مردم و در ساختن عالمان کم نظیر، عالمانی مانند سید مرتضی و سید رضی صاحب نهج البلاغه، شیخ مفید البته لقب ایشون تا زمانی که به مرجعیت شیعه رسید مفید نبود، این لقبی نیست که خانواده او، پدر او برای او انتخاب کرده باشه. این عالم بزرگ در مباحث اعتقادی و کلامی و رفع شبهه های دشمن و وسوسه ها در روزگار خودش فوق العاده قوی بود. در یه مجلس مهم علمی با علمای بزرگ اهل سنت زمان خودش مباحثه علمی سنگینی کرد، پیروز شد، از هیچ طریقی نتوانستن به او شکست علمی بدن. بزرگ اهل سنت سه بار به او گفت انت مفیدون، تو یک انسان سودمندی هستی و بسیار سودمند. خوب این کلمه بین مردم اون روزگار بغداد و علما و شیعیان شهرت پیدا کرد، به قول طلبه ها برای او علم شد، یعنی اسم خاص که دیگه با این لقب میشناختنش و این لقب در این 1100 ساله بر او ماند. و وقتی که مطالبشو در حوزه های شیعه در همه جای شیعه نشین نقل میکنن میگن نظر مفیده، گفتار مفیده، یعنی شیخ مفید. ایشون کتابای زیادی رو مطابق نیاز زمانش نوشت که هم کتابهاش هم نظریات علمیش موندگار شد. در یکی از کتابهاش، کتاب ارشاد، یه قطعه نابی رو از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین نقل میکنه که امام این قطعه رو خطاب به قمر بنی هاشم داشتن. یه جمله این قطعه اینه: که حضرت به قمر بنی هاشم فرمود واللهه واللهو یعلم انی احب تلاوت کتابه، خدا میدونه، این خدا میدونه یعنی هر کی ندونه خدا میدونه، هر کی خبر نداره خدا خبر داره، و خبر داشتن او و دانستن او بس، او که میدونه، حالا همه ندونن، بالاخره همین برای من کفایت میکنه که وضع منو خدا بدونه، هم خودم راضی باشم هم پروردگار. حالا مردم ندونن یا یه جور دیگه منو بدونن، اون دیگه مهم نیست، که مردم منو بد بدونن در حالی که خدا میدونه من بد نیستم، مردم منو بیدین بدونن در حالی که خدا میدونه من دین دارم، مردم منو بدهکار بدونن در حالی که خدا میدونه من بدهکار نیستم، اون برای من بس. لذا قضاوت های مردم برام قصه ای نداره، بالاخره وجود مقدس او از وضع من و حال من و باطن من و کار من و سر من و آشکار من خبر داره، تمام خبرهایی هم که داره مثبت، این برای من یه سرمایه است، یه مایه است. والله یعلم، خدا میدانه، انی که من احب و تلاوت کتابه، عاشق خوندن قرآن. این خیلی سرمایه است برای باطن انسان، که انسان نسبت به کلام خدا، کتاب خدا بیمیل نباشه، کسل نباشه، بی‌حوصله نباشه، چون آدم نسبت به چیزی که میل نداره خب سراغش نمیره، حوصله نداره سراغش نمیره، کسل دنبالش نمیره. اما وقتی آدم عاشق یک کتاب، تمام مملکت رو هم شده میگرده پیدا بکنه همه جور. یکی از دوستان عالمم که 200 جلد کتاب نوشته، کتابای بسیار خوب با ارزش، برای نوشتن این کتاب اقلن نصف آسیا رو گشته در 50 سال عمرش، دیروز برای من نقل میکرد، رفته بودم دیدنش، زیارتش، عیادتش، چون سابقا باهاش بیش از 45 ساله. میگفتش که از یک کتابی خبردار شدم که یه همچین کتابی هست و چنین مطالبی در این کتابه، برای کار من این کتاب خیلی ارزش داشت که داشته باشه، ولی هر جای ایران سپردم، خبر گرفتم، خودم گشتم، کتابخونه‌ها رو رفتم، کتابخونه‌های قم، مشهد، تهران، مراکز دیگه پیدا نکردم. این کتابخونه‌های هند رو هم همه رو دیده بودم، اونجا هم ندیده بودم این کتاب رو. مصر رو دیده بودم، تا خلیج بنگالم رفته بودم. کتابخونه‌های کشورهای افریقایی ندیده بودم تا کسی به من گفت این کتاب در کتابخانه شیخ الاسلام مدینه است. تک کتابم هست. خودش میگفت من عشقم این کار بود. خب عشق آدم رو بادار میکنه بدوه، دنبال بکنه، آدم خسته نمیشه، کسل نمیشه، میگرده. گفت حالا من پولی هم نداشتم برم مکه، اصلا مکرم تا حالا نرفته بودم. وقتی به من گفتن این کتاب در کتابخانه شیخ الاسلام مدینه است، هم عاشق شدم حج برم، هم برم سراغ اون کتاب. 5 روزم مونده به این که پرواز حج رو در ایران ببندن. 40 سال پیش. یعنی گفت امکان رفتن مکه نبود. و گذرنامه حج هم من نداشتم. گذرنامه من بین المللی بود. و پیشه که از علمای بزرگ اون روزگار تهران رفتم، که اتفاقا ما با هم می رفتیم پیشش، به هر دومونم مشترکن یه اجازه علمی 7 صفحه‌ای داد، هم اسم ایشونو نوشت هم اسم منو. اونم آدم بسیار عالمی بود و کتاب شناس. گفتم آقا داستان از این قرار. گفت من به خاطر چند تا سخنرانی که در فلسطین کردم و در مصر و برای مکه و قبلم چند تا کتاب نوشتم، یک کسی رو در وزارت خارجه میشناسم که این سفیر ایران در عربستانه. اگر باشه در ایران من تلفن میزنم، برو پیشش مشکل تو بگو. گفت زنگ زد، اتفاقا بود. گفتم یه همچین کسیه، عالم، دانشمند، صاحب کتاب‌های مختلفیه و یک کتابی در کتابخانه شیخ الاسلام مدینه است، میخواد بره او رو ببینه، از روش رونویسی کنه. گفت خود اونم علاقه‌مند به کتاب و به علم بود. گفت به این عالم گفت بگو 10 صبح بیاد وزارت خارجه. گفت من اولین باری بود تو عمرم تا حالا که توی اداره دولتی رفتم، اولین بار. میگو تو این 88 سال همین یه بار رفتم. خیلی هم به من احترام کرد و گفت زنگ زد به سفیر عربستان که من یه عالمی رو دارم، آدم محققیه، کتابشناسه، میخواد بره کتابخونه‌های اونجا رو ببینه. پرواز حجم که تا 4 روز دیگه بسته میشه. گفت بگو فردا صبح بیاد سفارت. گفت رفتم. گفت هم ویزا داد، هم تو گذرنامه‌ام نوشت، امضام کرد. همین نوشته و امضای سفیر خیلی به درد من خورد. اومدیم بیرون، حالا 3 شبانه روز مونده به بسته شدن پرواز. گویا یه روحانی زاده بود که اصالتاً اهل نجف بود، اینجا تو هواپیمایی سعودی بود. یکی آدرس داد، رفتم پیشش. گفتم آقا داستان من اینه، ایران دیگه بلیت پیدا نمیشه، پروازا رو بستن. او هیچ مشکلی نداره، من الان یه بلیت به شما میدم، یه 2 ساعت دیگه برو کویت، کویت هم یه 2 ساعت بعد سوار شو، قول قطعی میدم نماز صبح تو جده بخونی. گفت ما رفتیم فردا صبح جده نماز صبحمونو خوندیم، محرم شدیم، اعمال حج رو به جا آوردیم، اومدیم مدینه. 50 روزم گفت موندم، به خاطر اون امضای سفیرم هیچ که بهمون کاری نداشت، رفتیم اون کتابو دیدیم، هرچی هم میخواستیم از روش نوشتیم و همون کتاب میگه مایه شد برای من که 100 جلد کتاب درباره خراسان بزرگ گذشته تا الان بنویسم. کسی که عاشقه دنبال میکنه، اونی که میل به قرآن نداره 70 سال تو دنیا تو سراغ قرآن نمیره، سراغ قرآن هم نمیگیره. و نمیپرسم این کتاب از طرف کی آمده، برای چی اومده، کارش چیه. اونی هم که مثل من یه مقدار کسل قرآن داره و یه 2 خطشو میخونه و میذاره کنار، اما اونی که مثل ابی عبدالله عاشق قرآنه، شبانه روز یا به صورت قرائت یا به صورت عمل با قرآنه، تمام رفتار و کردار هماهنگ با قرآن، چشم و زبان و دل هم دنبال قرآن. این معنی والله یعلم انی احب کتاب الله. حالا ابی عبدالله علیه السلام از زمان نزول قرآن که در مدت عمر خودش، چون ایشون 13 سال مدینه که به دنیا نبودن، از سال 3 هجرت که به دنیا اومدن و کم کم از نظر زندگی و حیات ارتباط پیدا کردن با اوضاع، تا روز شهادتشون چند بار قرآن خوندن نمیدونیم. همه اسرار قرآن پیششون بوده، اونم ما خبر نداریم. تمام اعمال و رفتارش هم قرآن بوده، تمام اعمال و رفتارش، حتی لذت‌های ظاهریش، آب خوردنش، غذا خوردنش، معاشرتش، ازدواجش، بچه دار شدنش، حرکتش از مدینه به مکه، مکه به کربلا، همه هماهنگ با قرآن کریم بود. یعنی یه قرآن متحرک بود حضرت ابی عبدالله، که باید گفت قرآن انسانی بود. یعنی قرآن یه شکل کتابی داره، همینه که تو مسجدها و تو خونه‌ها و پیش ماهاست، و یه شکل انسانی داره که اون شکل و صورت انسانیش وجود مبارک ابی عبدالله الحسین. به مناسبت عشق ابی عبدالله به قرآن، من با کمک از نفس الهی ابی عبدالله و توفیق پروردگار، قصدم اینه که هر روز به خاطر اقتدای به ابی عبدالله آیاتی از قرآن مجید رو با همدیگه سیر بکنیم و و مسائل مهمی، مفاهیم مهمی از قرآن مجید رو با همدیگه صحبت بکنیم به امید حق که بهرمون در این دهه عاشورا از قرآن یه بهره پوری باشه، یه بهره فوق العاده ای باشه. این جان ما، قلب ما، عقل ما، فکر ما، نیت ما با قرآن مجید اتصال پیدا بکنه. امروز میریم سراغ آیات اول سوره مبارکه انفال. انفال یعنی سودها، اضافه ثروتها، غنیمتها که خداوند متعال برای اینها حدودی رو و هزینه‌هایی رو، جای مخارجی رو تنظیم کردن. اون بحثش در جای خودش یک بحث بسیار مهمیه. در آیه اولی که قرائت میکنم، پروردگار عالم چهار محور اساسی رو بیان کردن، هم فردی، هم اجتماعی، هم دنیایی و هم آخرتی و هم خانوادگی. این قرآن، یعنی اومده در یک آیه یه زندگی رو توضیح داده که این زندگی باید چگونه باشه، به چه شکل باشه. خیلی از زندگی‌های درستی نیست. شکل خیلی از زندگی‌ها واقعی نیست. اما اگه زن و مردی جدن به این چهار محور توجه بکنن و عملیش بکنن و جامعه، ما یک خانواده به تمام معنا سالم و جامعه به تمام معنا درستی پیدا خواهیم کرد. الان که نداریم، بسیار کم خانواده‌ای که بر اساس این چهار محور بنا شده باشه و همینطور جامعه همونم بر اساس این چهار محور نیست. حالا در جامعه افرادی بر اساس این چهار محور زندگی میکنن، به قول جلال الدین باید روز روشن چراغ برداریم دنبالشون بگردیم، اینقدر کمن، هم در تهران هم در شهرستان ها. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. کمه بعضی از ما به خودمون نگاه نکنیم و خیال بکنیم مثل ما آدمای آروم، آدمای پاک، آدمای با محبت فراوان در این جامعه. نه، اندک، قلیل من عبادی شکور، کمن. امام باقر در یه روایتی می‌فرمان این جور مردم اعز من الکبریت الاحمر. این روایت در اصول کافیه. کبریت احمر ظاهراً یه گوهر گرانبهایی بوده، بسیار کمیاب بوده. حالا من نمیدونم فارسی این کبریت احمر چیه که در روزگار امام باقر هم گرون بوده هم خیلی کمیاب بوده، که آدم برای به دست آوردنش سالها باید زحمت میکشید، صدها نفر رو باید میرفت ملاقات میکرد تا بالاخره یه قیراتش رو گیر میآورد. فهاولائه، اینجور مردم سالم و خانواده سالم و جامعه سالم، اعز و منل کبریت الاحمر، اعز یعنی کمیابترند از کبریت احمر. باز کبریت احمد و بر احمر و بر جون کندنی میشه پیدا کرد، اینا رو حضرت باقر نمیشه پیدا کرد از بس که کم. اما مطلب اول آیه، من همه آیه رو اول بخونم. فاتقوا الله، یک محور، خود این محور 90% مشکلات رو حل میکنه، خود همین محور. حالا یه مشکلات دیگه است، کلیتش چیزای دیگه است، ولی به نظر قرآن و به نظر ائمه طاهرین این محور کلیت عظیمی است برای حل درصد بسیار بالایی از مشکلات فردی، خانوادگی، اجتماعی. بیش از اینم که نیست. آدم یا تک و تنها زندگی میکنه، یا تشکیل خانواده داده، یا زندگیش در ارتباط با جامعه است، تکه، اما اداریه، تکه، فروشنده مغازه تو محل، خانواده تشکیل نداده، تو این زمینه در ارتباط با جامعه است، فرد زندگی میکنه اما بی ربط به جامعه هم نمیتونه باشه، یا خانواده. ما بیش از اینو نداریم دیگه، تک نفر، خانواده دار، ملت با هم دیگه. این مهمترین محوری که خدام بر همه سه مسئله دیگه مقدم کرده. فاتقوا الله. دوم، پروردگار در این بخش دوم لحاظ کرده که فرد با فرد دیگه ممکنه دعواش بشه، فرد در خانواده ممکنه دعواش بشه، فرد ممکنه با یه جمعیتی دعواش بشه، با یه گروهی، با یه جمعی، با کل اهل ده، با کل اهل قریه. لحاظ کرده پروردگار نزاعی که پیش میاد، حالا یا نزاع مالیه، یا نزاع سر ارث، یا نزاع سر اخلاق خانوادگیه، زن و شوهر به هم نمیسازن، دعواشون میشه، یکشون لجبازی میکنه، دوتاشون لجبازی میکنن، یکشون زیاد میگه، یکشون کم میگه، یکیشون افرادگره، یکیشون تفریدگره، بالاخره در خانواده دعوا پیش میاد. اون تک نفرم ممکنه حالا که زن و بچه نداره جایی دیگه دعواش بشه، مردم هم ممکنه با هم دیگه دسته‌ای دعواشون بشه، مثل روزگار ما که در کشورها، تو کشور خودمونم من تعدادشون ندارم، فکر کنم 30-40 تا حزب داریم، 30-40 تا گروه. این دوتا گروه از اول پیروزی این مردم تا حالا با هم آشتی نبودن، دائم با هم دعوا دارن، لذا هر کدومم که سر کار میان قبلی های خودشونو بردیزلی درو میکنن، یعنی دلا با هم یکی نیست، همدیگر رو دوست ندارن، با همدیگه دعوا دارن. اون میاد میگه من هیچ کدوم از شما رو قبول ندارم، یکی دیگه میاد میگه من شما رو قبول ندارم. فکر کنم بعد مردن ما دولت های دیگه که سر کار بیان قبلی ها رو به کل قبول نداشته باشن. یه نزاعی عین رودخونه آب که جاریه، فعلا جاریه، 34 سال این جنگ و دعوا و نزاع جریان داره. با لحاظ این نزاع ها امر واجب پروردگار عالم فصل وصله و ذات بینکم، دعواهای بین همدیگر رو خودتون اصلاح کنید. نمیشه که به انگلیس بگین بیاد بین شما رو آشتی بده. کافر که نمیاد شما رو با هم آشتی بده. اگه کافر کمک بخواین میاد آتیش دعوا رو روشن‌تر میکنه. شما بین خودتون با هم باید دعوا رو حل کنید، یعنی خودتون بشینین از اولاغ تکبر بیاین پایین، هر کدوم مقصرین که حالیتون هم از کدوماتون مقصرین به طرف مقابل بگین آقا من با تو دعوا دارم، نزا دارم، میخوام جاروت بکنم، پاروت بکنم، نباشی اشتباه دارم میکنم، بیا با هم دیگه زندگیمونو در سایه قرآن سالم و کامل و جامع و با وفا و با محبت ادامه بدیم. این بند دوم. خودتون، این خیلی مهم، خیلی مهمه. حتی تو دعواهای دوتا کشور پروردگار میگه از بیگانه کمک نگیرین، بیگانه بیاد تو دعواتون اسرارتونم میفهمه، ضعف هر کدومتونم درک میکنه، بیشتر بلد میشه چجوری ریشتونو بکنه. وصله و ذات بینه کن، خودتون نزاعها و دعواها رو حل کنید. این منوط به اینه که آدم تسلیم حکم خدا بشه. اگر مقصر در دعوا مرده، از اولاغ تکبر و تعصب بیاد پایین، به همسرش بگه دعوا مال من بوده و منم اشتباه کردم، تو منو ببخش، دیگه اوقات تلخ نباشه، زندگی رو ادامه میدیم از عسل شیرین تر. اگه زن مقصر، زن این کارو بکن، اگه اون دار و دست مقصرن، اونا این کارو بکنن، اگه دوتا کشور یکیشون مقصره، اونا این کارو بکنن. ولی تنها کسی که حرفشو تو این عالم از همه کمتر گوش میدن پروردگاره. حرف همه رو و همه جور آدم رو گوش میدن، حرف هر شیطانی رو گوش میدن، حرف پروردگار رو گوش نمیدن. اینه که آیات قرآن رو زمین مونده، عمل نمیشه. به علاوه همین جمله، همین امر و اصله و ذات بینکم، تو خودتون دعوا رو حل کنین، یعنی پروردگار عالم راضی نیست زن و شوهر جوان 5 سال این پله‌های دادگستری رو برن بالا بیان پایین، تو این همه نامحرم، قاضی نامحرم، دادیار نامحرم، دادستان نامحرم، مراجعه کنندگان همه نامحرم. خب بابا دوتاییتون بشینین راحت، یه روب میکشه دعوا رو حل بکن. نمی کنن، به حرف خدا گوش نمیدن، تو زندگیشون مشکل بیشتر میشه. یعنی یه دعوای 5 دقیقه میشه 5 سال. حالا تو این 5 سال چه مادرایی، چه پدرایی، چه داییایی، چه عموهایی از قصه دق میکنن، سکته میکنن، بدن یوری میشه، زخم معده میگیرن، زن سرطان سینه میگیره. تو علم پزشکی هم ثابت شده مادر همه این بیماری ها همین اکور در رفتنا و هیجانات و به لغت خارجیش استرس هاست. خب بابا میخوای سرطان سینه نگیری، سکته مغزی نکنی، سکته قلبی نکنی، خودتو نزنی. شما زن و شوهر، شما دو نفر بشینین دعواتون رو حل بکنید، یه رو 20 دقیقه با کش دادن این نزاع چقدر زن و مردم مریض میکنید، چقدر تهمت درست میشه، چقدر غیبت، چقدر فحش، چقدر کتک کاری. ولی خب گوش نمیدن، یعنی حاضرن برای حل دعوا 6 سال، 7 سال، 5 سال بدون ضرر بکنن، میلیون ها تومن پول وکیل بدن، اما به حرف خدا گوش ندن. انگار تو زندگی بیشتر مردم دشمنترین دشمنان پروردگار. در حالی که ما خدا رو توی قرآن، در دعاها، در دعای جوشن کبیر، در دعای عرفه، در ابو حمزه میبینیم چقدر این جمله تکرار شده. یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمهما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفار، یا ودود. ولی گوش نمیدن دیگه. زور ما آخوندام مثل قدیم که نی. قدیم دادگاه و دادگستری و کلونتری نبود، در هر محلی 5 تا 6 تا روحانی درس خونده واجد شرایط عالم زندگی میکرد. مردم هر نزاعی پیدا میکردن نمیشد با همدیگه حل بکنن، به اون عالم مراجعه میکردن. اونم با چه ادبی، با چه احترامی، با چه نرمی در گفتاری، با خوندن 2 آیه در جا حل میکرد، بلند میشدن میرفتن. حالا سراغ ماهام نمیان. تا یه دعوایی میشه، اول کلونتری، بعد دادسرا، بعد دادگستری، بعد قاضی، بعد پرونده، و بعدم نوبت پرونده. آقا برو 2 سال دیگه نوبتته. حالا تو این 2 سال دعوا چقدر بیشتر کش پیدا میکنه، برادرها با هم قهر میکنن، خواهرها با هم قهر میکنن، نزاعها زیاد میشه، ولی حاضر نیستن به حرف مهربانترین مهربانان که پروردگار عالمه گوش بدن. این محور دومه. امام حسین با اینا سر و کار داشت زندگیش. خودش که اهل دعوا نبود، اما دعوا حل میکرد از عسل شیرین تر حل میکرد. البته احترامم بر ابی عبدالله قائل بودن. خیلی زیبا دعوا و نزاع رو حل میکرد، حتی نزاعهای علمی رو گاهی با قدرت نفسش حل میکرد. تو طواف کعبه یه جوانی، یه خانوم جوانی رو دید، علاقمند به این زن شد، اومد بغل دستش و اون موچ رو روی دست زیبا و نازک اون زن رو گرفت، دستش شسبید به دست این زن. اون وقت هم زمان حکومت بنی امیه بود، آخوندای بنی امیه جمع شدن، دست این جوانم چسبیده بود به بدن این زن. فتواهای مختلف دادن، گفتن اینا رو حبسشون کنیم تا دست جدا بشه. عده گفتن باید چاقو بیاریم مچ دست این پسره رو ببریم. عده میگفتن که دوتا گلدور بیاریم این زن رو نگه داره، دوتا گلدور این دست رو بکشن جدا بشه. هر کی یه جور حرف زد. بعد یه کسی گفت دیگه کسی دیگه نی ازش سوال بکنیم. گفتن حضرت حسینم اومده مکه. رفتن سراغ ابی عبدالله، اومد تو مسجد الحرام، نظریات فقهای بنی امیه رو شنید، فرمود من حل میکنم. گفتن آقا چی کار بکنیم الان؟ بریم کار تو خنجر بیاریم؟ فرمود نه، بریدن لازم نیست. یه چهار تا گلدور رو بیاریم اینا را هم دیگه بکشن؟ فرمود اونام لازم نیست. چی کار بکنیم؟ فرمود حلش خیلی راحته. خیال این زن و مرد نامحرم جمع بشه، آسوده بشه، خیال شما هم آسوده بشه. یه لحظه صورت مبارکشو به جانب کعبه کرد، عرض کرد خدایا این جوان رو نجات بده. دست برداشته شد، به جوان فرمود برو، به زنم فرمود طواف تو ادامه بده. گفت دعوا حل شد. اما باز مردم میگم بیشتره تو کشور ما حاضر نیستن به حرف خدا گوش بدن. با ما آخوندام که بیشتر مردم بدن، نمیان سراغمون. حالا با چهارتامون بیشتر مردم خوبن، با یه گل بهار نمیشه. این دو محور. اما محور سوم و چهارم که خدا هدایت میکنه به حرف کی تو زندگیتون گوش بدین که عاقبت به خیر بشین و یه زندگی پاکی پیدا کنین. و اطیع الله و رسوله، از خدا اطاعت کنید و از پیغمبر. این کنتم مؤمنین، اگر اهل ایمان هستید. که فکر میکنم خدا تو این جمله آخر که میگه این کنتم مؤمنین، میخواد بگه بیشترتون به این چهار محور رو نخواهید کرد، چون مؤمن واقعی نیستید. خب مؤمن واقعی کی هست که به این چهار محور رو میکنه؟ در سه آیه بعد چهره مؤمن واقعی رو بیان میکنه. حالا تا ببینیم خداوند چگونه به ما توفیق میده که چه حرفایی رو از این آیات اول سوره انفال کشف بکنیم و بهره بیشتری از قرآن ببریم و تأثری کنیم به حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در رجوع به قرآن. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلات بفنائك. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و حالا اولاد الحسن و علا اصحاب الحسن حدود 3-4 ساله بود وارد خانه پیغمبر شد، ام سلمه جلوشو گرفت گفت حسین جان جده تو اتاق خوابیده، صبر کن بیدار بشه، بعد در اتاقو باز کن. داشت با ابی عبدالله حرف میزد، حسین شروع کرد گریه کردن. گفت من میخوام برم پیش جدم. ام سلمه دید یه مرتبه در واشو، پیغمبر سراسیم از اتاق اومد بیرون، فرمود رها کن حسین منو، بغلش گرفت شروع کرد گریه کردن. ام سلمه عرض کرد آقا چرا گریه میکنین؟ هر پدر بزرگی از دیدن نوش شاد میشه. فرمود ام سلمه برای آینده این بچه دارم گریه میکنم، او رو بین دو نهر با بچه هاش و یارانه سر از بدن جدا میکنم. میگه پیغمبر دستشو برد به طرف اون منطقه مش، خاک تو کف دستش اومد، داد به من، هر وقت دیدی خون تازه از این خاک بیرون آمد بدان حسین منو کشتم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا اهلک اعداءنا برحمتک.